در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد پنج شنبه 21 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 13 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان سلام گرم همه ما یک به یک به تک تک شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم نخست و تازه ترین خبرها رو به ویژه در مورد ایران پرتب و تاب از او بشنویم.
با سلام، شهرهای ایران از جمله نقاط مختلف تهران، سقز، مریوان، بوکان، مشهد، اراک، در نقاط مختلف استان اصفهان، شیراز، رشت، کرمانشاه، کرج، گرگان و ساری چهارشنبه شب نیز شاهد اعتراضات و تجمعهای گسترده بودند. در ایلام و بوکان معترضان با شعار زن زندگی آزادی به خیابان ها آمدند. در مهاباد معترضان شعار زن زندگی آزادی و در خیابان شریعتی تهران شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. اعتراض های سراسری در ایران پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد از بیش از 3 هفته پیش شروع شده است. پیش از آن اعتراضات گسترده ای نیز در شهرهای ایران در روز چهارشنبه به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابانها و اختلال عمده در اینترنت ادامه یافت. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مردم در تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت و ساری تجمع کردند. تجمع در شهرک غرب تهران با تیراندازی ماموران به سوی معترضان و ضرب و جرح و بازداشت تعدادی از آنها همراه بود. شاهین شهر در استان اصفهان نیز شاهد حضور زیاد معترضان بود. در همین حال در ادامه اعتراضات سراسری بازاریان و مغازه‌داران شماری از شهرهای استان کردستان دوباره اعتصاب کردند. سنندج، سقز، بوکان و دهگلان از جمله این شهرها بودند. سازمان حقوق بشر ایران روز چهارشنبه گفت که بر اساس آمار و اطلاعات این سازمان شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 201 تن رسیده است. این سازمان که مقر آن در نروژ قرار دارد اضافه کرد که احتمالاً 23 نفر این کشته شدگان کودک بودند. به گفته سازمان حقوق بشر ایران آمار کشته شدگانی که تا امروز تهیه شده قربانیان 3 روز گذشته شهر سنندج را در بر نمی‌گیرد و تحقیقات در مورد تعداد کشته شدگان آن شهر همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین می‌گوید که در جریان اعتراضات در زندان لاکان رشت نیز دست کم 6 زندانی توسط گارد زندان کشته شدند که به دلیل ادامه تحقیقات در این مورد این تعداد هنوز جزء آمار کشته شدگان اعتراضات سراسری شمرده نشده‌اند. اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در مورد اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب گسترده معترضان به توافق رسید. خبرگزاری فرانسه این خبر را به نقل از دیپلمات‌های اروپایی اعلام کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت اکنون زمان تحریم کسانی در ایران است که در سرکوب زنان دست دارند. هنوز جزئیات بیشتری در مورد تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی منتشر نشده است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که اگر تحریم‌های اتحادیه اروپا به تصویب برسد تهران نیز مقابله به مصر خواهد کرد. و اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه خبر داد که منطقه سراح پتروشیمی عسلویه با استقرار شمار زیادی از ماموران یگان ویژه به شدت امنیتی شده است. بر اساس این گزارش نهادهای امنیتی با همکاری کامل کارفرمایان و برخی از پیمانکاران تلاش می‌کنند تا مانع از شکل‌گیری مجدد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدید و ما رادیو فردا.com هم چاره کار است. میتونید آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر آنجا هم دنبال کنید.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستن 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله درمان گرفته باشه.
یا زدی بس که خوابا
از خون جوانان وطن لانه
در زندگی آزادی در زندگی آزادی
اعتراضات گسترده در ایران ادامه دارد، هرچند نیروهای امنیتی نیز حضوری بسیار پررنگ دارند. فرمانده نیروی انتظامی شلیک مستقیم به مردم را انکار کرده. او میگوید شلیک کنندگان در ظاهر پلیس ظاهر شدند و پلیس نما هستند. علی خامنه‌ای هم گفته مسئولان حوزه سیاست خارجی تحت تاثیر این اعتراضات قرار نگیرند. او گفته اعتراضات سراسری حوادثی جزئی هستند و تأکید کرده که تنها راه چاره ایستادگی است. تجمع‌های گسترده در ایران به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و اختلال عمده در اینترنت کشور روز چهارشنبه 20 مهر ماه هم ادامه یافت. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از مردم در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه دست به تجمعات اعتراضی زدند. معترضان در شعارهایشان همچنان حاکمیت و حجاب اجباری را نشانه گرفته و علیه آنها شعار می‌دادند. رضا جمالی همکارم که آخرین تحولات اعتراضات رو به دقت رصد کرده هم اکنون همراه ماست تا ما رو در جریان اونها قرار بده. رضا، روز چهارشنبه اعتراضات در چه شهرهایی از ایران ادامه پیدا کرد؟
سلام به تو و شنوندگان گرامی. میشه گفت در بسیاری از شهرهای ایران تظاهرات ادامه پیدا کرد. اگر موافق باشی از تهران شروع کنیم. تهران از صبح چهارشنبه و حتی تا شامگاه چهارشنبه این اعتراض ها در مناطق مختلف این کلان شهر ادامه داشت. در شهرک غرب بلوار فردوس، ولی عصر میدان تجریش، در غرب تهران ستارخان، فلکه صادقیه، در شرق نارمک و تهران پارس، در جنوب محدوده نازی‌آباد تجمعات اعتراضی زیادی بود. تیراندازی ماموران و حتی ضرب و جرح و بازداشت شماری از معترضان در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی ما دیدیم منتشر شد. در محوطه بیرونی ایستگاه مترو شریعتی در خیابان شریعتی در تهران معترضان شعارهای علیه حاکمیت سر دادند. همچنین در محدوده خیابان انقلاب تا خیابان کارگر شمالی تا تقاطع خیابان طالقانی هم تجمعات اعتراضی بود. در تهران روز چهارشنبه اعضای کانون وکلا تجمع مسالمت آمیزی داشتند. دانش آموزان، دانشجویان همگی حضور داشتند. به چند صدای اعتراضی در مناطق مختلف تهران گوش کنیم.
بیستمر بابا فردوس،
بیستمر لالدار، اولین آتیش رو روشن کردن.
نازی آباد 20 مهر ماه.
ستارخان 20 مهر.
چهارشنبه 20 مهر، خیابون قزوین، سر عباسی، مردم خیابون بستن و شعار مرگ و دیکتاتور سر دادن. ماشاءالله مردم.
همزمان با این اعتراض ها دور تازه از تجمعات که در تهران و شهرستان‌ها داره برگزار میشه، اینترنت همچنان دچار اختلال هست. برخلاف روزهای پیش گفته شده که از صبح چهارشنبه وضعیت اینترنت در بسیاری از شهرها با اختلال روبرو شده. پیشتر هم وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفته بود که تصمیم گیری در مورد قطع اینترنت با شورای امنیت کشور هست. در شهرستان‌ها هم اعتراضات از صبح و حتی تا شامگاه چهارشنبه ادامه داشته. یکی از شهرهای جدیدی که اضافه شد به شهرهایی که پیشتر نام برده بودن مثل کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، شاهنشهر، ایلام، کرمانشاه، بسیاری از شهرهای استان کردستان. گنبد کاووس شهر لاهیجان هست که گزارش شده که حتی در اونجا تیراندازی شده. در شهرهای استان کردستان هم جدا که گفتم نیروهای امنیتی با مردم در بوکان، مریوان، سرقز، سنندج و در استان آذربایجان غربی و در شهر مهاباد با مردم درگیر شدند. در کرمانشاه و ایلام هم تصاویری از درگیری مردم با نیروهای امنیتی هست.
و ما رضا، وضعیت اعتراضات در دانشگاه‌ها چطور بوده و همچنین چه گروه‌های صنفی دیگه‌ای با این اعتراضات همراه شدن؟
در دانشگاه‌های شماری از شهرها از جمله در دانشگاه تهران امروز اعتراضاتی، امروز که میگم یعنی در واقع الان ما در اروپای مرکزی هنوز چهارشنبه هستیم، در تهران الان وارد پنجشنبه شدیم. روز چهارشنبه اعتراضات اونجا برقرار بود. دانشگاه خلیج فارس بوشهر گزارش شده که تظاهرات بوده، تظاهرات اعتراضی دانشجویان. همچنین دانشجویان در دانشگاه تربیت معلم رجایی شعارهای علیه حاکمیت سر دادن و همچنین خواستار عدالت شدن. به صدای شماری از دانشجویان چند دانشگاه گوش کنیم. و یه خبر دیگه این که شورای صنفی دانشجویان از حمله نیروهای امنیتی به خوابگاه حافظ دانشگاه تهران پس از تجمع روز چهارشنبه خبر داده. از اعتصابات هم بگم که در چند شهر ایران از جمله در استان کردستان اختصاصا از صبح چهارشنبه در شهر سرقز، بوکان، دهگلان بسیاری از مغازه‌ها بسته بود.
و ما به عنوان آخرین سوال، چه واکنش‌های بیشتری فرصت داریم یک رک برامون توضیح بدی؟ چه واکنش‌های بیشتری در داخل و خارج از کشور به این اعتراض‌ها شده؟
اگر خیلی آخرین خبر رو بگم، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در واشنگتن روز چهارشنبه معترضان ایرانی رو خارق العاده توصیف کرد و بار دیگه تاکید کرد که کاخ سفید و دولت آمریکا پشتیبان معترضان در ایران خواهد بود. پیشترش هم خبرگزاری فرانسه از تصویب و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از یک بسته تحریمی علیه مقامات جمهوری اسلامی در اعتراض به سرکوب اعتراضات مردمی در ایران خبر داده بود. گفته شده که قرار هست که از روز دوشنبه هفته آینده این بسته تحریمی اجرا بشه. ضمن این که دادستان تهران هم گفته که 60 فقره از کیفرخواست افرادی که بازداشت شده رو برای اجرا به دایره احکام فرستادن و همچنان تهدید کرده که قرار هست که اقدامات قاطع و بازدارنده بیشتری انجام بشه. تعداد کشته ها اونطور که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده به بیش از حدود 201 نفر رسیده.
سپاسگزارم. در مورد آخرین تحولات اعتراضات سراسری و واکنش ها به آن از همکارم رضا جمالی میشنیدیم که آنها را به دقت رصد کرده بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهی شما با مجله نیمه شب ما. بشنوید که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهاراتش درباره اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران از مسئولان حوزه سیاست خارجی خواست تحت تاثیر این اعتراضات قرار نگیرند و تاکید کرده که تنها راه چاره ایستادگی است. علی خامنه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که اعتراضات مردمی حواس آنها را پرت نکند و از کارهای اصلی و اساسی باز نمانند. او گفته که مسائل مهم در سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند. نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، در این رابطه به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
اولا به نظر من تو صحبت هایی که از ترس و وحشت از فروپاشی درونی در درون خود نظام رو حس کردن و اینکه میاد میگه نباید تحت تاثیر قرار بگیرن و روی سیاست خارجی تاثیر بذاره، برای اینکه از این همبستگی جهانی که به وجود اومده، شما ببینید از ترکیه، از کنشگران زن تا نیروهای دیگه سیاسی تا دبیر کل حزب کار ترکیه دیدیم که پیام داد تا کشورهای اروپایی تا ایالات متحده آمریکا و تا تمام جهان با مردم ایران هم صدا شده، صداشون شده و یک صدا. این اعلام همبستگی بدون شک به ویژه نهادهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی، هنری، مردمی تاثیر میذاره روی سیاست‌های دول‌های غربی و کسانی که پای میز مذاکرات میرن. این بار با همه اعتراضات گذشته این تفاوت رو داره، این هستش که امروز مسئله حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی و برابری و شهروندی مردم ایرانه که مطرح شده و به همین دلیله که همه را با خودش همسو و همصدا کرده. این پیام علی خامنه ای بیشتر به نیروهای خودش هست، نیروهایی که در درون نظام هستن و این شکاف و ریزشی که ایجاد شده براشون کمی ایجاد ترس و وحشت کرده و این پیام رو بیشتر خطاب به نیروهای دولتی خودش گفته.
خانم گلستان، علی خامنه ای در صحبت‌های روز چهارشنبه‌اش از برخورد امنیتی با اعتراضات سراسری در ایران دفاع کرده، بر این باوره که ایستادگی تنها راه علاجه. گفته که برخی میگن فضا رو امنیتی نکنید و اضافه کرده که اما کار فرهنگی جای خود و کار قضایی و امنیتی جای خود. شما برداشتتون و ارزیابیتون از این گفته‌ها چه هست؟
نخواستیم که جمهوری اسلامی 43 ساله که یک حکومت امنیتیه، یعنی یک فضای امنیتی در تمام عرصه ها رو کشور همیشه برقرار بوده. حالا در این چند دهه هم که این آقا حاکم جمهوری اسلامیه، مسائل امنیتی اطلاعاتی همیشه وجود داشته، از دوربین هایی که تو خیابون ها نصب کردن برای اینکه شهروندان رو بخوان ردیابی بکنن تا غیره و غیره، و سرکوب مسلحانه که اینا بر علیه مردم معترض که بدون سلاح و خشونت پرهیز اومدن تو خیابون ها، دارن مردم رو با گلوله پاسخشون رو میدن و پاسخگو نیستن به مردم. این فضای امنیتی رو میرسونه. آقای خامنه ای اگر که فکر میکنه که این چون اومده گفته که این اختشاشات گفته به اعتراضات مردم، توهین کرده و اسمش رو گذاشته اختشاشات، چرا اگر فکر میکنن که اینا گروهی هستن که اختشاش کردن، چرا قبول نمیکنن که همه پرسی برقرار بشه در کشور؟ چرا از رأی و اراده مردم اینقدر وحشت دارن و میترسن؟ اینا همیشه و همینطور ایشون همون کسیه که به هر حال آتش به اختیار فرمان داده بود و وقتی شما میبینید به بچه‌ها، به کودک، به بچه‌هایی که 15 16 ساله هستن کلا سرشون میکنن و تفنگ دستشون میدن، دیگه چه انتظاری داریم ما از چنین حکومتی؟ نزدیک شدن معترضین هم به مکان و بیت رهبری نشون دهنده اینه که اینها از این مسئله الان حراس دارن. بازم تکرار میکنم، به ویژه این ریزشی که در درون خود نظام و شکافی که ایجاد شده براشون الان یکی از فکر میکنم مهمترین معضلاتیه که به وجود اومده.
خانم گلستان، هرچند که شما در پاسخ به سوال اول اشاره‌ای کردید به سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی پس از شروع اعتراضات سراسری در ایران، اما شاید بتونیم اینجا نگاهی بیاندازیم به لحن علی خامنه‌ای کلاً پس از شروع این اعتراضات. در گفته‌هاش لحنش چگونه است؟ تصور می‌کنید که از موضع قدرت صحبت می‌کنه یا ضعف؟
به هیچ وجه، کاملا از نقطه ضعف داره صحبت میکنه. ببینید، وقتی حاکم یک حکومت میاد اعتراضات یک مردمی رو بهش میگه اختشاش، وقتی که میاد اشاره میکنه به اینکه حتی صاحب نظران خارجی بی‌طرف هم قبول دارن و براشون واضحه که اینها اختشاشه، اولا باید این صاحب نظران خارجی منظورشون که آیا منظورشون حسن نصرالله که من با ادبیات خودشون پوزش میخوام میگم، جیره‌خوارانشون هستن که از پول ملت ایران دارن تو لبنان زندگی میکنن، تو کشورهای دیگه اختشاش میکنن، یا منظورشون اربابانشون هستن که در روسیه و پکر نشستن؟ منظورش کی هست؟ کاملا باید واضح بگه. چون اون چه که برای همه آشکار شد در این یک ماه گذشته، تمام جهان با مردم ایران همصدا شدن. شما ببینید هشتگ مهسا امینی از میلیارد گذر کرد و این نشون دهنده همبستگی جهانیه که نشون داد که چگونه جهان آزاد و مردمان دیگه با مردم ایران هم‌آوا شدن، همسو شدن و یک صدا در کنار مردم ایستادن. آهنگی که شروین در اتاقش خون به تمام زبانها بازخوانی شد. این از کاملا نقطه ضعف صحبت کرده. این هراس در جمله جمله علی خامنه ای شنیده میشه و دیگه اون اقتداری رو که همیشه میخواد به خرج بده در نیروهای خودش نداره. ما وقتی صحنه ای رو میبینیم که یک مادری میاد دست فرزندش رو از بین یگان میگیره و از بین یگان ویژه خارج میکنه، نشون میده که چگونه اینا دچار شکاف شدن و چگونه این ریزش داره ایجاد میشه بینشون.
از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی ساکن فرانسه، می شنیدیم و همون گونه که پیشتر به آگاهی رسندم، علی خامنه ای روز چهارشنبه به مقامات حوزه سیاست خارجی هشدار داد که اعتراضات مردمی حواس آنان را پرت نکند تا از کارهای اصلی و اساسیشان باز نمانند. او گفته که مسائل مهم در سیاست خارجی نباید معطوف به این حوادث جزئی شوند. از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره اشاره خامنه‌ای به مسائل مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرسیده ایم.
ظاهراً حرفای علی خامنه‌ای مقداری مبهمه. در مورد خاصی از مسئولای وزارت خارجه توضیح نخواسته یا به اونها توصیه خاص نکرده، ولی با توجه به اینکه جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه در داخل تحت فشار هست، مثل مشتبازی که توی صحنه ایستاده گوشه رینگیر کرده و هر روز یک ضربه تازه رو نوشیجان میکنه، در صحنه خارجی هم زیر فشار شدیده. حکومت آقای خامنه‌ای فکر میکرد که شاید بعد از چند روز موج بزرگی که توی ایران بعد از کشته شدن مهسا ایجاد شد فرو مینشینه، ولی حالا میبینه که تقریبا تمام کشورهای اروپایی، بقیه نقاط دنیا از استرالیا تا کانادا، صحنه اعتراضهای گسترده مردمیه که موجودیت او و حکومتش رو به چالش گرفتن و این برایش سخته. او میبینه که هر روز یک هنرمند تازه، یک فیلسوف تازه، صاحب نظر تازه جهانی در مورد این اعتراضات داخل میدان میاد و حکومت آقای خامنه‌ای رو محکوم میکنه، در کنار اعتراضات مردم میسته و این تبدیل به یک موج بزرگ در دنیا شده و این موج بزرگ او رو آزار میده. نه تنها این، حتی سفارتخونه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی حکومت آقای خامنه‌ای هم زیر فشار ایرانی‌هایی هستند که با هموطناشون در داخل همدلی میکنند. و البته وضعیتی وجود داره به اسم برنامه اتمی و موضوع احیای برجام که وزارت خارجه این تا یک ماه قبل بزرگترین تکلیف توی دستش بود. در مجموع این موارد، همونطور که توصیه میکنه به مسئولین انتظامی حکومت خودش که جو امنیتی رو نگه دارن به جای خودش محترمه مثل جو فرهنگی، توصیه میکنه به وزارت خارجه هم که نترسن. در حقیقت او این ترسی رو که خودش در دل داره میخواد در دل مجریانش وجود نداشته باشه و این بار هدف کسانی است که اداره امور خارجی او رو کنترل میکنند.
آقای تغیزاده، جو بایدن، دونالد ترامپ و باراک اوباما، رؤسای جمهوری فعلی و پیشین آمریکا، چندین و چند وزیر امور خارجه غربی، دو دوره تحریم‌های جدید آمریکا، دو دوره تحریم‌های جدید کانادا، تنها در 21 روز گذشته و یک تحریم احتمالی که گفته میشه اتحادیه اروپا قراره که انجام بده و صدها و صدها واکنش چهره‌های علمی، فرهنگی، هنری در جهان در حمایت از اعتراضات سراسری در ایران را شاهد بودیم. با همه اینها غرب همچنان در تلاش برای به سامان رسوندن برجام. شما تصور میکنید اینکه خامنه ای میگه سیاست خارجی تحت تاثیر این اعتراضات قرار نگیرد، اگر که به برجام فقط فکر کنید، به چه معنا خواهد بود؟ آیا از سیاستمداران ایرانی میخواد که برن و برجام رو به سامان برسونن، یک نرمش قهرمانانه دیگه انجام بدن، یا دقیقاً برعکس؟
توی اتحادیه اروپا، نزد سه کشور بزرگ اروپایی و عموما در غرب، این تصور اشتباه همچنان وجود داره که ایران میتونه با کمک، با حضور جمهوری اسلامی و در حالتی که هنوز آخوندها در ایران سر کار هستن، شریک انرژی اروپا بشه. تصور غلط‌تری که دنیای غرب داره این است که حالا که جمهوری اسلامی با حکومت خامنه‌ای در تنگنا گیر کرده، در داخل زیر فشارهای سنگین اعتراضی مردم قرار داره، موجودیتش الان مورد پرسش جدی بود قرار گرفته، الان شاید زمانی است که اینها احساس ضعف بیشتری بکنن و دم به تله بدن و تن بدن به احیای توافق اتمی در این شرایط و وضعیت بحرانی که این بحران نه تنها شکل امنیتی و سیاسی برای حکومت داره، شکل اقتصادی هم داره و هر روز وضعیت حکومت بدتر از روز پیشه. ولی این اشتباه محاسبه رو غرب نباید در این برهه خاص، در این وضعیت بحرانی صورت بده و دنبال اون رو بگیره، برای اینکه این حکومت هر چقدر نادان باشه، اینقدر نادان نیست که تصور بکنه در شرایط ضعف قبول بکنه به قبول یک شکست دیگری. تا به حال حکومت و رزخونها در مقابل فشار غرب ایستادن و نخواستن واقعا با توسل به هر حیله‌ای که توافق اتمی رو امضا بکنن. چهار نهر هم دارن برنامه‌هاشون رو جلو میبرن. همین هفته پیش بود که سومین آبشار سانتریفیوژهای IR-6 رو با گاز اورانیوم مجهز کردن و به سمت بمب اتمی میدن. در حقیقت بمب اتمی رو حافظ موجودیت خودشون میدونن. به این علت این اشتباه غرب رو باید زودتر از هر چه امکان پذیر هست اصلاح کرد و غرب به دنبال مقابله با حکومت جمهوری اسلامی بیاد. به نظر من، اگر من بپرسید، دور زدن حکومت آقای خامنه‌ای بسیار بسیار کم هزینه تر و آسان تره تا دور زدن تلاش هایی که برای دست پیدا کردن به بمب اتمی این حکومت داره دنبال میکنه.
از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه خبر داد که منطقه سراح پتروشیمی اصلویه با استقرار شمار زیادی از ماموران یگان ویژه به شدت امنیتی شده. بر اساس این گزارش، نهادهای امنیتی با همکاری کامل کارفرمایان و برخی از پیمانکاران تلاش می‌کنند تا مانع از شکل‌گیری مجدد اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگران پروژه‌ای شوند. پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره برخوردهای جمهوری اسلامی با کارگران با همکارم روزبه بلحری گفتگو کرده.
هیچ تغییر کمی یا کیفی نمی‌بینیم. خود سرکوبی که الان هم داره پیش برده میشه بر همون رتوریکی سواره که در طی سالیان گذشته بود، تجزیه طلبن، تروریستن، نمیدونم وابستگان به اجانبن و اینا تمامیت ارضی ایران رو هدف گرفتن و با استناد به این رتوریک و استناد به این پروپاگاندا حجم سرکوبی که در کردستان وجود داره بسیار سنگینه و شما در میزان تعداد کشته هایی که در طی چند روز گذشته، طی یک ماه گذشته در کردستان بوده در اکثر شهرها این رو میبینیم، چه در سال 98 چه در 96 هم به همین فرم بود و سالهای پیشین. جو در کردستان عموما متشنجه، خصوصا در سنندج. خبری که ما داشتیم دو تا هواپیمای آنتونوف سپاه پاسداران نیرو وارد سنندج کردن، نیروی بیشتر برای اینکه بتونن دست کم وضعیت رو در سنندج از اون تشنجی که داره. و
شنوندگان گرامی، با پوزش از شما، این گزارشی که میشنوید حاکی از آن است که از شهرهای کردنشین ایران گزارش ها رسیده و حاکی از تشدید برخورد نیروهای امنیتی و لباس شخصی های جمهوری اسلامی به اعتراض در این مناطق است. از عمار گلی، روزنامه نگار ساکن آلمان، میشنیدید که در پاسخ به پرسش روزبه بلحری که آیا برخورد جمهوری اسلامی در روزهای اخیر نسبت با چند سال گذشته تفاوتی کرده یا نه، میگوید
اعتراضاتی که دائم داره پیگیری میشه به نوعی کنترل کنن، به نوعی وضعیت رو اون طوری که خودشون میخوان آروم کنن، اما کمافی سابق اعتراضات ادامه داشته. اعتصاب بسیار گسترده‌ای بود در اکثر شهرهای کردستان از کرمانشاه و ایلام بگیرید تا ارومیه. وضعیت در تمام شهرها به نوعی راکت بود، هیچ مغازه‌ای باز نبود و اعتراضات شهروندان در بانه، در بوکان، سقز، سنندج، روانسر، کرمانشاه، همین چند دقیقه پیش فیلم دولت آباد کرمانشاه دست من رسید، اعتراضات بازم پیگیری شده. ولی مشکلی که وجود داره بنابر اطلاعاتی که ما دریافت کردیم اینه که رژیم با توجه به سفری که وزیر کشور به کردستان و خصوصا سنندج داشته به نوعی فرماندهان میدانی رو آتش به اختیار کردن، به این معنی که الان فرماندهان میدانی که در هر منطقه، در هر محله‌ای که حضور دارن بنا به صلاح دید خودشون اجازه استفاده از اسلحه‌های جنگی دارن و شلیک کردن به معترضین به نوعی بهشون این اجازه رو دادن. در طی شب‌های گذشته این اقدام صورت گرفته بود اما به شکل گسترده‌ای ما شاهدش نبودیم. اما حتی یکی از به نوعی افراد اصلی بسیج خواهران سپاه بیت المقدس کردستان رفته بود به بیمارستان بعثت سنندج و اونجا حتی پرسنل درمانی رو تهدید کرده بود که آماده است رژیم برای یک سرکوب خونین. این جمله رو من نقل قول می‌کنم که طوری سرکوب خواهند کرد که حتی نتونن جنازه ها رو بشورن قبل از اینکه دفنشون کنن. بنابراین وضعیت بسیار متشنجه و سرکوب به صورت فرمی که در قبل بود هنوز ادامه داره.
در صحبت‌های خودتون اشاره کردید که حکومت جمهوری اسلامی از اتهاماتی استفاده میکنه مثل تجزیه طلبی علیه کردها. در روزهای اخیر هم با توجه به حجم برخورد خشونتباری که جمهوری اسلامی نه فقط در کردستان بلکه در بلوچستان هم انجام داد، منظورم به خصوص در زاهدان هست، بحث سوریه‌ای شدن رو هم مطرح کرده، یعنی برخی از مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی اومدن و گفتن که حالا دشمنان حالا هر چیزی در صدد هست که ایران سوریه‌ای بکنه. طرح این موضوع رو همزمان با این اقداماتی که داره انجام میشه، استقرار ادوات سنگین سپاه پاسداران در مرز ایران عراق در منطقه اقلیم کردستان عراق رو شما چگونه ارزیابی میکنین؟
جمهوری اسلامی در طی 43 سال گذشته به صورت مداوم تلاش کرده که به نوعی بحران‌های داخلی خودش رو در خارج از مرزهای خودش حل کنه. یعنی اگر بحرانی در داخل ایران شکل گرفت، حالا به زعم مقامات رژیم جمهوری اسلامی دست بیگانه در داخل این بحران بود که من تایید نمی کنم چنین چیزی وجود نداره در مورد خود مشخصا این اعتراضات کنونی، وضعیت رو برای اون نیروهای بیگانه ای که اونا میگن در خارج از مرزهای خودش هم بحرانی بکنه. الان جمهوری اسلامی تلاش میکنه همون استدلال رو این بار که در 43 سال گذشته در کردستان بود، این بار بازم به نوعی به مردم بفروشه، به نوعی به همسایگان ایران بفروشه و با متهم کردن احزاب کردستانی، حزب دموکرات کردستان، پژاک، حزب کمونیست ایران و متهم کردن اونا به دست داشتن در اعتراضات کردستان مشخصا، این تصور رو غالب بکنه و غالب بکنه در میان اذهان عمومی که جمهوری تمامیت ارضی ایران در خطره و عاملش هم همین احزابی هستن که قبلا سرکوب شده بودن و از این طریق به نوعی بخشی از افکار عمومی رو از یک فرد با خودش همراهی کنه، از سمت دیگه به کشورهای همسایه یا قدرت‌های بین‌المللی مثلا ایالات متحده که در عراق حضور داره، در سوریه حضور داره، این پیغام رو بده که در صورتی که امنیت داخلی رژیم جمهوری اسلامی با مخاطره روبرو بشه، این رژیم یا تهران میتونه وضعیت رو برای اونا در عراق و در بقیه کشورهای منطقه، خصوصا در فلسطین، در سوریه، در عراق ناامن بکنه. این رتوریک رو پیش میبره که به نوعی کنترل اوضاع در ایران به دستش باشه و یا اون محکومیت شدیدی رو که باید و شاید با همراه داشته باشه رو کشورهای یا جامعه بین الملل از معترضین ایرانی حمایت نکنند.
تشدید برخوردهای نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در شهرهای کردنشین. از انبار گلی روزنامه‌نگار ساکن آلمان میشنیدیم و باز میگردیم به پیشگفتاری که پیشتر به آگاهیتون رسوندم. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه خبر داده که منطقه سراح پتروشیمی عسلویه با استقرار شمار زیادی از ماموران یگان ویژه به شدت امنیتی شده. پیمان شجیراتی:
کارگران پروژه‌ای عسلویه با حرکت اعتراضی که آغاز کردن و حالا به دنبال اون اعتصابی هم که شکل گرفت، در حقیقت یک گام بزرگ برداشتن و یک کار بزرگ انجام دادن. اون چه که در مبارزه و خیزش عمومی و سراسری مردم علیه حکومت کمبود و خلأش حس میشد، موضوع اعتصابات کارگری بود که خوشبختانه با پیشقدم شدن کارگران پروژه‌ای و در واقع با جرقه‌ای که در منطقه پارس جنوبی زده شد، قدم بزرگی این کارگران برداشتن. این یک اعتراض صنفی و صرفاً برای مطالبات اقتصادی نبود، یک اعتصاب کاملا سیاسی بود. شعارهایی که از همون ابتدا سر داده شد بسیار رادیکال و بسیار تعرضی بود. از یک مرکز کاری شروع شد و ظرف یکی دو ساعت دامنش به چند مرکز و واحد در منطقه پارس جنوبی کشیده شد و روز دومش هم به آبادان و کارگران شرکت پالایش رسید. بنابراین روشنه که حکومت از ترس این که مبادا گستره بیشتری پیدا کنه و برای جلوگیری از فراگیری اون، به سرعت دست به سرکوب کارگران معترض زد.
در ارتباط با همین برخوردهای جمهوری اسلامی، چرا اینقدر واکنش نهادهای امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی به اعتصابهای کارگری شدید هست و همیشه شاهد برخوردهایی هستیم از این دست، بازداشت کارگران و یا نمایندگانشون و همچنین فعالان کارگری، به خصوص که در ماهای اخیر شاهد دستگیری‌های خیلی زیادی در این رابطه بودیم؟
موضوع در واقع زیر ضرب بودن جنبش کارگری، فعالین کارگری و کارگرانی که خب از سلاح اعتصاب استفاده کردن برای دستیابی به مطالباتشون، خب این یه موضوع همیشگی بوده. اما در مورد این موضوع مشخص، یعنی کارگران پروژه‌ای، اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب در مورد کارگرانی داریم صحبت میکنیم که در یک صنعت بسیار حساس به نام صنعت نفت کار میکنن، یعنی صنعتی که در بالاترین سطوح امنیتی رصد و کنترل اداره میشه. این اتفاق در حقیقت یک پیشروی بزرگ برای جنبش کارگری بود که بی سابقه هم بوده. این بخش از کارگران شاغل در نفت خب از اعتصابات گذشته خودشون تجارب عملی بسیار ارزشمندی داشتن و دارن، و با اینکه متشکل نبودن و تشکلی نداشتن، اما خب موفق شدن اعتصابات سراسری و فراگیری رو شک بدن، و این اعتصاب اخیرشون هم با توجه به تجاربی که عرض کردم در زمینه سازماندهی از گذشته داشتن، امکان گسترش و تسریع این شکل از اعتصاب به سایر مراکز نفتی وجود داره، و حراس جمهوری اسلامی هم دقیقاً از همین جاست، چون اینا ابدا تصور نمی‌کردن حتی یک بخش کوچک از کارگران هم قادر باشن اعتصاباتی با خواستهای سیاسی و در تقابل مستقیم با حاکمیت شک بدن. جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی اون با توجه به سالها سرکوبی که در حق کارگران و فعالین و تشکل‌های کارگری روا داشتن و همینطور تئوریسین‌های اقتصادیشون، این تحلیل رو داشتن که امکان بروز اعتصاب در بخش‌های کارگری تقریبا غیر ممکنه. همین چند روز پیش نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، یعنی جایی که با نفوذ و رانتی که در اختیارش هست سهم عمده از مبادلات اقتصادی و تجاری کشور رو در اختیار داره، بروز اعتصاب در بین کارگران رو ناممکن و شبیه یک شوخی قلمداد کرده بود. اما با این همه امروز می‌بینیم که رخداد اعتصاب شکل عملی به خودش گرفته و معادلات اتاق‌های فکر و دستگاه‌های سیاسی و امنیتی و اقتصادی حکومت رو به هم زده، و همه تلاش‌های 14 گذشته حاکمیت برای از هم دور نگه داشتن کارگران و جلوگیری از متشکل شدن و همبسته شدن اونها با این روندی که الان در حال طی شدن هست، به نظر میرسه که این ترفندها رو به شکسته.
پس با این ارزیابی شما میشه انتظار داشت که ممکنه اعتصاب‌های کارگری گسترده تر بشه، یعنی با خواست سیاسی، و اون هم به رغم برخوردهای خشونتبار حکومت؟
خب این امید و این چشمنداز برای ورود سایر بخش‌های کارگری به فاز اعتصاب و گسترده شدن اون وجود داره، اما چند فاکتور اساسی هم توی این مسئله دخیله. یکیش همین مسئله لزوم همبستگی و حمایت مردم و واکنش در قبال سرکوبیه که در منطقه عسلویه و پارس جنوبی اتفاق افتاد. اگر این اتفاق نیفته و عملا واکنشی در خور و شایسته از طرف جنبش مردمی صورت نگیره، این برای باقی بخش‌های کارگری که همین الان دارن امکان سنجی میکنن و در واقع در حال بررسی امکانات و قوای خودشون برای ورود به فاز اعتصاب هستن، قطعا سیگنال و پیام خوبی نخواهد بود. مسئله بعدی به پیشروی مبارزه جاری در خیابان منوطه، به این معنا که هر اندازه این جنبش و خیزش بتونه قوی‌تر و قدرتمندتر ظاهر بشه و جلو بره، مطمئناً به میدون اومدن قسمت‌ها و بخش‌های دیگه کارگری رو به فاز اعتصابات سراسری سرعت میده. و بخش دیگه هم در واقع تلاش‌هایی که باید از جانب فعالین کارگری، هسته‌ها و جمع‌های کارگری، تشکل‌های موجود و پیشروان کارگری صورت بگیره که بتونن راه‌های عملی‌تری برای ایجاد اتحاد و همبستگی بین کارگران در سراسر کشور ایجاد کنند.
پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره برخوردهای جمهوری اسلامی با کارگران به پرسش‌های همکارم روزبه بلهری پاسخ می‌داد.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در حالی که ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات مردم ایران به وضوح نشان می دهد که لباس شخصی ها و نیروهای پلیس و اصولا نیروهای انتظامی از سلاح گرم در برابر معترضان استفاده می کنند و شلیک مستقیم با آنها انجام می شود، با این حال فرمانده نیروی انتظامی شلیک به مردم را انکار کرده و اون را به افراد پلیس نما، افرادی که به ظاهر پلیس در آمده اند، نسبت داده است. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه 19 تیر ماه تیراندازی با سلاح جنگی به معترضان در اعتراضات اخیر را به افرادی در ظاهر پلیس نسبت داد که به گفته ای وی می‌خواهند درگیری‌ها را تشدید کنند. فرمانده کل نیروی انتظامی در مصاحبه ویدیویی که بخشی از آن را خبرگزاری مهر منتشر کرده اظهار داشت:
در این ایام کسانی به عنوان پلیس یا ظاهری که بیشتر بخوره با کسانی که مسئولیت در این حوزه دارن ورود پیدا میکنن و قصدشون و نیتشون نیت شیطانی است. بیشتر دنبال این هستن که تشدید کنن اختلافات رو، تشدید کنن این درگیری ها رو. همینطور که ما دیدیم در این صحنه ها تعدادی دستگیر شدن با سلاح جنگی که در بین مردم تیراندازی میکردن، تعدادی کشته شده بودن، اعتراف هم کردن و اینها خط میگرفتن از گروه های ضد انقلاب و اون طرف کشور.
در حالی فرمانده نیروی انتظامی مسئولیت تیراندازی به مردم در اعتراضات اخیر را به افراد پلیس نما نسبت داده و از نیروهای تحت امر سلب مسئولیت کرده که یک نهاد مدافع حقوق بشر گفته است تا کنون دست کم 185 نفر در اعتراضات سراسری ایران کشته شدند. با این حال حسین اشتری در این مصاحبه اشاره‌ای به ترکیب نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات در شهرهای مختلف ایران نکرده است. این در حالی است که بر اساس تصاویر منتشر شده از اعتراضات جاری در ایران، افراد لباس شخصی به صورت مسلح در کنار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان وارد عمل شدند. قاسم شعله سعدی، وکیل مدافع و نماینده پیشین مجلس، در مورد ادعای فرمانده کل نیروی انتظامی به رادیو فردا چنین میگوید:
این فرافکنی هست. اولا موقعی که کسانی در وزارت اطلاعات مردم رو کشتن، خامنه ای گفت کار بیگانگان بود، اگر یادتون باشه. زهرا کاظمی رو توی زندان اوین دادستان وقت تهران کشت، گفتن کار بیگانه بوده. همیشه به گردن دیگران میندازن. ضمن این که اگر این حرف حتی راستن باشه، بازم ننگ بر نیروی انتظامی باد که نمیتونه امنیت معترضینی رو که طبق اصل 27 قانون اساسی حق اعتراض دارن. و دیروز دیده رئیس قوه قصابیه هم گفت که حاضر سخنان و اعتراضات مردم رو بشنود، عمرا نمیتونه امنیت چنین مردمی رو تضمین بکنه، در حالی که وظیفه نیروی انتظامی برقراری امنیت است. و ضمناً این حرفش مغایر با موضعی که دو روز پیش گرفته بود که گفته بود ما تا آخرین نفس مقاومت میکنیم و به هر حال یعنی مردم رو به گلوله میبندیم.
در گذشته گزارش‌هایی از نقش نیروهای سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات سراسری منتشر شده است. در همین زمینه شکوری راد، نماینده مجلس ششم، در خصوص نقش نیروهای لباس شخصی در سرکوب اعتراضات اخیر گفته است: لباس شخصی‌ها وارد جمعیت معترض می‌شوند، شعارهای زشت سر می‌دهند، می‌شکنند، تخریب می‌کنند، چادر از سر زنان می‌کشند، قرآن و مسجد آتش می‌زنند و گاهی به طور اتفاقی در زمره معترضان کشته می شوند، اما شهید تلقی شده، مراسم تشییع آنها در رسانه ملی نمایش داده می شود و از آنها تجلیل به عمل می آید. حسین اشتری، فرمانده کل نیروی انتظامی، پیش از این خطاب به نیروهای تحت فرمانش تأکید کرده بود راهی که آنها در سرکوب مردم انتخاب کرده اند درست است. ادعای جدید وی مبنی بر این که معترضان کشته شده توسط شلیک پلیس نماها هدف قرار گرفتند بسیار عجیب می نماید، به ویژه که در ویدیوهای منتشر شده از این افراد واضح است که لباس پلیس بر تن دارند و در کنار سایر نیروهای انتظامی به شلیک علیه مردم می پردازند. حتی در کانال های تلگرامی چهره این افراد شناسایی شده و درجه انتظامی آنها مشخص شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، معتقد است این گفته فرمانده نیروی انتظامی نشان دهنده شکست نیروی انتظامی در انجام وظایف قانونی خود است.
آنچه که فرماندهی نیروی انتظامی ایران اعلام کرده یک نوع شکست برای وی و انکار کردن واقعیات محسوب میشه. ایشان کاملا آگاه هست که تمام سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و مردم ایران شاهد این امر هستند که پلیس ایران در سرکوب خشونتبار، غیرقانونی و بی‌ضابطه معترضین عمل کرده و از تمام ابزارهای غیرقانونی با نقض سیستماتیک قوانین داخلی ایران، مثل قانون دادرسی نیروهای مسلح، مثل قانون منع کاربرد اسلحه در در اعتراضات مثل بسیاری از مقرراتی که پلیس ایران به عنوان ضابط قضایی ملزم و مکلف به رعایت آن است شده. بنابراین وقتی که چینی اظهار نظری میکنه، این انکار عملکرد غیر قانونی خود یا به نوعی پذیرش این امر هست. میتونیم اینطوری اعلام بکنیم پلیس پذیرفته است که تک تک رفتارهایی که در این 25 روز نسبت به مردم ایران و معترضین و اعتراض کنندگان در تظاهرات داشته خلاف قانون بوده و داره اینو به نوعی در قالب فریبکاری، دروغ و تفر رفتن از مسئولیت پذیری این موضوعات غیر واقعی رو داره بیان میکنه.
حسین حمدانی که در جریان اعتراضات سال 1388 فرماندهی سپاه محمد رسول الله را به عهده داشت، به صراحت از بکارگیری نیروهای شبه نظامی در سرکوب این اعتراضات صحبت کرده بود. وی پس از سرکوب اعتراضات گفته بود 5000 نفر از اشرار و اراذل در جریان اعتراضها شناسایی و کنترل شدند و سپس عضو گردان شدند. وی افزوده بود این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی را که با تیغ و قمه سر و کار دارند پای کار بیاوریم.